الرحمن الرحیم. بحث دو سه جلسه گذشته ما درباره نماز و نیاز بود، مفهوم صلات که شاید معادل مناسب فارسیش روی کرد باشه، به سمت خدا رفتن. مفهوم صلات عرض کردم یعنی به گونه‌ای توجه و تعلق و رغبت به سوی خالق پیدا کردن هست. بحث امروزمونم دنباله همون مبحث هستش، ولی تحت عنوان صراط مستقیم. ما در روز 10 بار سوره حمد رو میخونیم دیگه، یعنی کسی که نماز میخونه 10 بار در روز، که 10 هم عدد تمام هست. 2 بار صبح، 2 رکعت نماز صبح سوره حمد رو میخونیم، 2 بار نماز ظهر، 2 بار عصر، 2 بار مغرب، 2 بار عشاء، یعنی رکعات اول و دوم. در سوره حمد هم اهدنا الصراط المستقیم هست دیگه، همه میدونید. پس ما 10 بار در روز از خدا میخوایم که ما رو به صراط مستقیم هدایت بکن. صراط مستقیم یعنی چی؟ آدم یه چیزی از خدا میخواد، باید بدونه که چی میخواد دیگه. شما یه وقت هست که آدرس فریوی 5 رو نمیدونید، 405 رو نمیدونید، 101 رو نمیدونید، از یه کسی میپرسید. یعنی یه تصوری دارید، دنبال یه آدرسی هستید، ولی نمیدونید از کجا اگزیت بکنید، چطوری دسترسی پیدا کنید، میپرسید. درست؟ یه چیزی رو میدونید، خصوصیاتی از اون راه رو میدونید، ولی نمیدونید چگونه به اون راه باید دسترسی پیدا کنید. ولی اگه یه چیزی رو ندونید، به یه نفر بگید آقا فریوی 1000 میخوام، از کجا میتونه؟ میگه که خب منظورت چیه؟ چه تصوری از فریوی 1000 داری؟ میخوای به کجا بری؟ یا چگونه است این فریوی؟ آدم میگه نمیدونم، گفتن فریوی خوبیه. یا خب تو چه احساسی داری؟ چه درکی داری؟ برای چی اصلا میخوای بری تو فریوی 1000؟ آدم نمیدونه. خب اگه آدم چیزی رو که نمیدونه، چرا از خدا میخواد؟ چون چیزی رو ما میخوایم که بدونیم دیگه، یک ویژگی هایی از اون راه بشناسیم، بعد از خدا بخوایم که خدا یا ما رو به صراط مستقیم هدایت بکن. بنابراین خیلی مهمه که چیزی رو که 10 بار در روز از خدا میخوایم، حداقل بدونیم که چی رو میخوایم، برای اینکه درمون تأثیر بذاره. این فقط یه لفظ نیست که ما بگیم یه همچی چیزی رو میخوایم که خودمونم نمیدونیم، بعد در زندگی ما هم تأثیر داشته باشه. از نظر تمثیلی خود صراط، چند بار تا حالا عرض کردم، صراط راه عادی نیست. میدونید واژه های مختلفی در زبان عربی در قرآن هست که معنای راه میده، مثل طریق. طریق میگن راه، سبیل راه، جاده خودش عربیه. خیلی واژه ها هست تو قرآن که معنای راه داره، ولی صراط راه معمولی نیست. هر کدوم اینا راه خاصیه. شریعه راهی است که به آب میرسه، طریق راهی است که زیاد کوبیده شده، مطرق به چکش میگن. آدما رفتن با پاشون این راه هموار شده، یعنی تجربه شده، راه تجربه شده، همگان رفتند. جادم راه جدید تازه احداث شده. صراط همون استریته. این ریشه رومی داره در واقع، یه واژه‌ای است که از روم باستان، میدونه قرآن که خدا اختراع نکرده، این کلماتی بوده که وجود داشته. خیلی کلمات فارسیه تو قرآن. خود جناح همون گناه دیگه، فردوس همون پردیس ماست. خیلی واژه های فارسی تو قرآن اومده، خیلی ها حبشی هستش آمده، از زبانهای معمول اون روزگار خیلی ها وارد قرآن شده، از جمله کلمات رومی یونانی. خب اون جاده های سنگفرش قدیم رو که قیصرهای روم می ساختن، امپراتورها، اون موقع که آسفالت و بتون نبود، جاده های سنگ فرش به صلاح امپراتوری، اونو بهش استریت یا استراتو می گفتن، استراتو. بنابراین سرات یعنی فریوی، یعنی هایوی در واقع، هایوی که می خواهیم مستقیم هم باشه، هیچ کروی نداشته باشه، مستقیم. در مفهوم صراط تو عربی نوعی جذب و دعوت هم هست. درست مثل این که یه وقت شما تو سرازیری ماشینتون قرار داره، خود جاده داره میکشتش، نیست؟ خود او هم داره شما رو میگن تو غلطک طرف افتاد. پس مفهوم صراط مستقیم یعنی یک راه اصلی، بزرگترین راه که کاملا هم مستقیم باشه، هیچ انحنایی نداشته باشه و خودش هم جذب بکنه، دعوت بکنه. خب این تمثیل در واقع یک تصوره، آیا اصلا جاده‌ای وجود داره یا اینا به زبان ماست، راه‌های هدایتی که جاده‌های فیزیکی نداره. میگن بین دو نقطه کوتاه‌ترین خط، خط مستقیم دیگه. آیا بین ما و خدا راه‌های متعددی هست که یکیش صراط مستقیمه یا نه اصلا تنها راه همین راهه؟ ببینید، شما فرض کنید از یه بندری مثلا در انگلستان ساوثهمپتون میخوان حرکت کنید بیا نیویورک، خب اون قطب نما رو تنظیم میکنن که شما با اون زاویه‌ای که 1000 بشن باید رعایت کرده باشید در این اقیانوس طولانی بیاین تا برسین به مثلا بندر نیویورک، وگرنه منحرف میشید میرید امریکای جنوبی یا میرید به قطب شمال میخورید اگه 2 اختلاف داشته باشه. پس اینطور نیست که بالاخره راه ها ما حالا کجم میریم ولی بالاخره میرسیم. تو مدرسه میگن که خب حالا نمره 20 دادم نگرفت، بالاخره یه نمره حداقلی 10-12 بگیره. آیا این چنین راه به سوی خدا؟ یا باید راه مستقیم رو رفتش، با یه انحراف آدم به اون مقصد نمیرسه، به جای دیگه میرسه. پس خیلی مهمه که صراط مستقیم رو ما بشناسیم، چیزی رو که 10 در روز داریم از خدا میخوایم که ما رو به این راه هدایت بکنه. چیه این واقعا این صراط مستقیم؟ کافی الان خودتون فکر بکنید که یعنی چی صراط مستقیم. منظور ما اینه که خدای ما رو به راه اسلام هدایت کن، که خب ما همه مسلمونیم. آیا صراط مستقیم صراط قرآنه؟ خب پس معناش اینه که فقط مسلمون ها اهل قرآن به این راه هدایت شدن، در حالی که تو قرآن میخونیم انقدر تجلیلایی که از اهل کتاب کرده، اونها میگه بر صراط مستقیم هستن. پس نه صراط اسلامه، نه اینکه آدم بگه منحصرا صراط قرآنه. آیا منظور از صراط مستقیم دینه؟ خب خدا میگفت که من رو به صراط دین خدای ما رو هدایت کن، پس صراط دینم نیست. آیا منظورمون اینه که صراط جنت بهشته؟ خب خداوندم بلد بود که بگه صراط الجنه، اهدنا صراط الجنه، خدای ما رو به یه راهی که به بهشت منتهی بشه ما رو راهنمایی بکن، ولی اون رو هم نگفته. آیا صراط مستقیم یعنی راه خدا؟ خب میتونست بگه صراط الله، اهدنا صراطک، خدای ما رو به راه خودت هدایت بکن. چرا گفته صراط مستقیم؟ تازه قرآن میگه خدا هم خودش تو صراط مستقیمه، از زبان حضرت هود هست، ان ربی علی صراط مستقیم. حضرت هود میگه به مردمش پروردگار من بر صراط مستقیمه. پس خود خدا هم تو صراط مستقیمه. پس واقعا چی میخوایم؟ از خدا چی میخوایم؟ و صراط مستقیم چی رو میخواد به ما بگه؟ ملازم میفرماید بعضی چیزا میگن که خیلی سهل و ممتنعه، خیلی آسونه، همه فکر میکنن میدونن، ولی در این حالی که خیلی ساده است، آدم فکر میکنه میدونه، وقتی دقت میکنه میبینه نه، مثل این که نمیدونست. از سهل و ممتنعای روزگار در واقع. خداوند در خلال بعضی از آیاتش به ما توضیح داده که صراط مستقیم چیا هستش. یه جا داستان ابلیس رو مطرح کرده. ابلیس بعد از اینکه در اون امتحان و ابتلا شکست میخوره میگه خدایا حالا که رب به ما اغویتنی، تو من رو اغوا کردی، فرافکنی میکنه دیگه، میخواد بگه تقصیر تو اصلا. حالا که من رو از درگاه خودت دور کردی، من رو از بهشت راندی، من چیکار میکنم؟ لأزینن لهم، منم زندگی رو زیبا جلوه میدم برای بندگان تو. خداوند که گفته دنیا داره عبوره، اینجا گذرگاه مسافرخونه است، زندگی زیبا آینده است، آخرته. میگه من همین دنیا رو براشون جلوه میدم، تمتعهای دنیا، بهرهای دنیا رو خوب جلوه میدم. ولأغوینهم اجمعین، همه رو گول میزنم، همه رو فریب میدم. الا، یعنی من همه رو میتونم گول بزنم مگر. الا کیا؟ الا عباده که، نه عباده که، عباده که من همول مخلصین، فقط بندگان مخلص تو، یعنی اونا که خالص شدن نمیتونم کاریشون بکنم. خدا میگه اتفاقا همین قضیه، هازا صراطٌ علی مستقیم، اتفاقا همینه، صراط مستقیمم هم همینه. پس قرآن به ما گفته صراط مستقیم چیه دیگه، نیست؟ پس همه رو شیطون میتونه فریب روزگار بده، فریب جوانی، زیبایی ها، زندگی، بهره‌های دنیا. میگه فقط زورم به اونا نمیرسه، اونایی که خودشونو تونستن خالص بکنن. خدا میگه درسته همینه، هازا صراطٌ علیه، این همون راهیست که به سوی من میاد که مستقیمه. پس صراط مستقیم میشه چی؟ صراط چیه؟ صراط تعبد خالص خداست، خالصا. همه خدا رو عبادت میکنیم. خداوند میگه ان عبادی، اونایی که عبد من باشن، عبد نه اینکه خب همه ما عبد خداییم، ما عبد کسی دیگه که نیستیم، منظور عبد به اصطلاح تکوینی فیزیکی نیستش، اونایی که وجودشون رو هموار کرده باشن، دلشون رو دروازه اقبال از خدا کرده باشن، مثل اسفنج ارزش‌های خدایی رو جذب می‌کنند، لیس لک علیهم من سلطان، تو هیچ تسلطی بر اینا نمیتونی داشته باشی. پس بر کی شیطان میتونه تسلط داشته باشه؟ الا من اتبعک من القابین، مگر اونایی که خودشون دنبال تو میان، تو وقتی دعوت می‌کنی، صداشون می‌کنی، راحت میان دنبالت، میدونن دنبالت. این معروفه، میگن شیخ بهایی که از علمای معروف و از زهاد و اینا بود، یه شب خواب میبینه شیطانو که دستش زنجیرهای مختلفه. میگه اینا چیه؟ چرا مختلفه؟ اندازه هاش زنجیرها فرق میکنه. این مال کیه؟ میگه این مال فلانیه. یکی مثلا خیلی زنجیر قوی بود، میگه این مال مثلا فلان انسان شایسته مؤمن فلان. بعد همه رو وقتی توضیح میده میگه مال من کو؟ میگه تو زنجیره میخوای، تو خودت میای دنبال من، دعوتت میکنیم میای. پس زنجیرها مختلفه دیگه. میگه تو تسلط نداری. پس صراط مستقیم رو توضیح داده قرآن چگونه است. بعد در جای دیگه باز از زبان شیطان میگه که حالا که من دور شدم از این موقعیت، لأقعدن لهم، من کمین میکنم در لأقعدن لهم صراط المستقیم، من تو همین صراط مستقیم کمین میکنم. ثم لآتینهم، بعد سراغ بندگانت میام چگونه؟ میگه من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از پشت، و ان ایمانهم، از راست و از چپ. حالا یعنی چی؟ یعنی شیطان از چهار جهت جغرافیایی میاد، یعنی از جلو، یعنی وعده های آینده میدم، این کار کنی، اون کار کنی، به اینجا میرسی، یعنی سرگرمشون میکنم با یک سلسله آمال و آرزوهای آینده. از پشت یعنی گذشته، این همه جنگ ها که در طول تاریخ بوده مگه غیر از اینه که روی افتخارات گذشته است؟ ما ما این چنین بودیم، نسل ما، نژاد ما، افتخارات ما. یعنی بعضیا از گذشته فریب شیطان میخورن، بعضیا از شمائل یعنی از راه‌های شهوات و چیزای چپ، بعضیا هم از راست یعنی از راه دین. دین براشون دکون میشه، قرآن و کتاب دینی و تمام مسائل دینی ظاهرش دینه، ولی عملا دنبال تمنیات شخصی خودشون هستن. یعنی چپ و راست، بالا و پایین، گذشته و آینده، از راه های بد و خوب من سراغشون میام. قرآن یه داستانی از حضرت داوود داره، میگه داوود در محراب عبادت سخت سرگرم دعا بود. یه مرتبه دو نفر که دعوا میکردن، داستانشو خوندین، دنبال هم میامدن و میپرن جلو. این مرتبه وحشت میکنه، میگه چیه، چیکار فکر میکنه آمدن بکشنش. یکیشون میگه که خب من یه دونه میش دارم، این 99 تا داره، میگه اون یکی رو بده من، حساب من سر راست بشه. داوود میخواسته اینا رو دست به سر کنه، به دعا و عبادتش برسه. زود یه قضاوت فوری میکنه قبل از اینکه از اون یکی بپرسه. یه مرتبه میفهمه که شیطان کجا فریبش داد. یعنی شیطان تو محراب عبادت در حالی که غرق راز و نیاز با خدام هست، همونجا هم حضور داره، ممکنه همونجا هم یه لحظه فراموش بکنه یک قضاوت غیر عادلانه درباره کسی انجام بده. پس میبینیم که اینطوری نیست که از ما غایب باشه. آدم بگه خب ما که دیگه شیطانمونو سرشو بریدیم، دیگه شیطانی وجود نداره، همواره هستش. در یه جای دیگه قرآن پرده آخرت رو در واقع کنار زده. حالا خدا داره با این کسانی که مجرم بودند سخن میگه. بمتاز الیوم ایها المجرمون، به مجرمین گفته میشه که خب شما صفتون رو جدا کنید از بقیه. بعد خداوند ازشون سوال میکنه با یک حالت در واقع ندامت اونها. البته میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، چون همه ما بنی آدمیم دیگه، یه پدر یه مادر داشتیم، مگه من با شما عهد نبسته بودم؟ این عقلی که بهتون داده بودم، مگه خود این یه قرارداد نبود؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، نگفته بودم که نسبت به شیطان انقدر تسلیم و رام واداده نباشید؟ و ان اعبدونی، فقط نسبت به من این حالت رو داشته باشید. خیلی ها ترجمه میکنن لا تعبدوا الشیطان یعنی شیطان عبادت نکنید. مگه نگفته بودم شیطان عبادت نکنید، من عبادت کنید؟ خب کی شیطان عبادت میکنه تو این دنیا؟ شیطان پرست مگه داریم؟ یعنی ترجمه غلطه که عبادت و پرستش برمیگردونن. عبادت پرستش نیست. برای اینکه ما این آیه رو وقت میخونیم میگیم خب الحمدلله ما که شیطان رو نمیپرستیم، ما خدا رو میپرستیم. ولی مسئله عبادت یعنی وجود خود رو برای یه چیزی پذیرا کردن، مثل اسفنج که میگیره. میگه مگه من نگفته بودم نسبت به شیطان، شیطان یعنی چی؟ یعنی تکبر، یعنی منیت، یعنی تعصب، یعنی حمایت از باطل، صفات شیطانی. اینا رو نپذیرین، دفع بکنید. ان اعبدونی، من رو بپذیرید. من یعنی چی؟ خدا رحیمه، خدا رحمانه، وجودتون پذیرای رحمت باشه، خدا عفوه، اهل عفو باشید، خدا غفوره، میبخشه، خداوند عزیز، صاحب عزت باشید و بقیه صفات خدا، حکیمه. یعنی شما باید وجودتون فراگیرنده صفات خدایی میشد. مگه من با تون قرارداد نبسته بودم؟ خود عقلی که دادم، فطرتی که به شما دادم، اینو باید تشخیص میداد، تمیز میداد. ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، بهتون چی گفته بودم؟ فقط من، صراط مستقیم اینه. پس اینجام توضیح داده که صراط مستقیم چیه. دنبالش میگه که شیطان خیلی از شما رو، جبلن کثیرن، برنزه کوها انسان رو، جمعیت عظیم انسان‌ها رو فریب داده. چرا شما پذیرفتید تحریکال او رو؟ پس صراط مستقیمی که ما از خدا در روز 10 بار می‌خوایم، اینی که خالص خدایی باشیم و تحت تأثیر دعوت‌های شیطانی قرار نگیریم. وجودمون فقط پذیرای صفات الهی باشه. در واقع اینه منظور از صراط مستقیم. صراط مستقیم این نیست که آدم از خدا دور بشه، ممکنه خیلی هم علاقه به خدا داشته باشه، خیلی هم در راه دین باشه، ولی تو صراط مستقیم نیست. اهمیتش هم همینه که در روز ما 10 بار دعا میکنیم ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. قرآن 3 بار از زبان حضرت عیسی ابن مریم خطاب به قومش میگه که ان الله، ان حرف تأکیده، خدا، فقط خدا، هو ربی و ربکم، فقط اون الله که صاحب اختیار من و صاحب اختیار شماست، فعبدوه، فقط او را عبادت کنید. هادا صراط مستقیم، صراط مستقیم اینه. دنبالش آیات توضیح میده، میگه خدا فرزند نیاورده، ما کان لله ان یتخذ ولدا، خدا مگه ممکنه پسر داشته باشه؟ سبحانه منزه خدا، همه آسمان ها و زمین مال خداست. چرا قیاس به نفس بشری میکنید؟ یک انسان بزرگواری رو فرزند خدا تلقی میکنید. میگه که چقدر اینا دوچار اختلاف شده. اینا 370-80 تا فرقه بودن، چند قرن گذشته تبدیل به انجیلا رو 4 تاش کردن، متا و مرقس و نمیدونم یوحنا و فلان. 300 خورده ای انجیل وجود داشت، حالا هم که ببینید هر گوشه ای یه فرقه است، در حالی که یه خدا بوده، یه پیامبر بوده. اینا آیا ضد خدا؟ نه، عاشق پیغمبر خدا، عاشق حضرت عیسان. پس راه غیر دینی، ضد دینی رو که اینا نرفتن، پس چرا میگه که اینا در صراط مستقیم نیستن؟ این 3 بار 4 بار تأکید داره، ان الله، ان تأکیده، هو ربی، اونه، فقط اونه که رب منه و رب شماست. یعنی رب منم هست، من پسر او نیستم. رب منه خالق نیست، رب یعنی صاحب اختیار که تو مشکلات به او متوجه باشید. صلیب چرا میکشید؟ هر چی هست اونه، من این وسط کاری نیستم، رب من و رب شما اونه. پس فقط نسبت به او این حالتو داشته باشید، حالت عبادتو. هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم اینه. این 3 بار تو قرآن از زبان حضرت عیسی تکرار شده. پس نتیجه میگیریم که اگر کسی اعتقاد داشته باشه که مسیح آمده خودش رو فدا کرده، همین سالویشن، که نجات بخش انسان ها باشه، گناه اولیه اون انسان رو جبران کرده باشه، این صراط مستقیم نیست. قرآن داره اینو میگه. اگه تو مشکلات عیسی رو بخوای به کمک به طلبی، این صراط مستقیم نیست. اگه فکر کنی با قرار دادن عشق عیسی در دلت نجات پیدا کردی، صراط مستقیم نیست. آیا این انحرافات فقط مربوط به اوناست؟ یا اگه ما هم امام پرست شدیم، پیغمبر پرست شدیم، امام زاده پرست شدیم، اگه یه مشکلی گیر کردیم یه مرتبه گفتیم یا حضرت عباس، یا امام رضا، یا امام زمان، چه فرق میکنه که صلیب بکشیم یا به بزرگان خودمون اونا رو به کمک بطلبیم؟ یا علی مدد، یعنی چی؟ یعنی علی تو مدد کن دیگه، نیست؟ چه فرق میکنه که ما بگیم که حضرت عیسی فدا شده برای نجات بشریت تا آینده، یا بگیم امام حسین رفتن در کربلا شهید بشن که شهادتشون باعث شفاعت اهل بیت، پیروان اهل بیت بشه؟ چه فرق میکنه؟ دعوا سر لغاته یا یه تفکر در واقع؟ آیا خدا که داره میگه که از زبان عیسی، بابا هر چی هست اونه، من کسی نیستم، خدا من خواسته عیسی رو پایین ببره؟ یا نه، میگه که هر چیزی در جای خودشه، صراط مستقیم ایجاد رابطه با خالقه، نه پیامبر خالق. هر چی هست اونه، این هم او فرستاده، این پیام آوره، کسی که پیام را آورده، این معلمه، معلم آمده برای تعلیم کتاب، پس اصل کتابه. مدرسه یک کتابی رو آورده به شاگردا داده، یک کسی باید راهنمایی کنه، شاگردا کتاب رو باید بفهمن، معلمم از خودش چیزی نمیگه، اصل کتابه. کتاب رو هم صاحب مدرسه یا وزارت فرهنگ و نمیدونم علوم مملکت تدوینش کردن، درست؟ این بی احترامی به معلم نیست، معلم در جای خودشه. پس اگر گفته میشه که پیامبران، امامان، امامزادگان، این بزرگان، اینا خدا اینا رو قرار نداده که ما برای مشکلات بریم سراغ اینا، خدا خودش در جای خودش هست، اینا برای توسل و تشفع ما نیستند، اینا مدلای زندگی ما، الگوهای عبادت خالصانه خدا، اینا رول مدل ها هستند. زود هم میگه طرف دینو قبول نداره، امامو قبول نداره، اینو قبول نداره. مرز صراط مستقیم اینجاست که اونچه که از خدا میخوایم در روز، خدایا ما رو موفق بکن که مستقیم به سوی خودت بیایم. این وسط بندگان بزرگ خودت به اونا متوقف نشیم، در اونها گیر نکنیم، اونا ما رو به سوی تو هدایت کرده باشند. در واقع ما میخوایم اونا رو خرج خودمون بکنیم، نه خودمون رو خرج اونا. وقتی که اینا رو ما صدا میکنیم، بزرگانو، حالا حضرت عیسی رو وقتی صلیب میکشن، یا ما، اونا رو نمیخوایم، خودمون رو میخوایم. چرا؟ برای اینکه مشکلاتی داریم، بدهی داریم، گرفتاری داریم، مریض داریم، اونا رو میخوانیم که بیان مشکلات ما رو حل کنن، پس اونا رو استخدام میکنیم برای حوائج خودمون. در مسیر حق نیستیم، خدا خواستن در واقع نیستیم. خب ما در ضمن تو نماز از خدا هم خواستیم که، توضیح دادیم که ما راه کیا رو میخواییم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به اون راه مستقیم هدایت کن. کدوم راه؟ صراط الذین انعمت علیهم. خب شما وقتی این رو در نماز میگید چه تصوری دارید؟ خب مگه خدا به ما نعمت نداده؟ ما هرچی داریم نعمت خداست، چشم و گوش و نمیدونم هر نعمتی که هست خدا داده دیگه. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که نعمت دادی، و همه خدا نعمت داده، پس راه خودمونو میخواییم؟ ما که خالی از نعمت خدا نیستیم، سراسر وجودمون نعمت خداست. منظور چیه؟ کدوم راه رو ما میخواییم؟ ملازم میفرمید همینطور که خود صراط مستقیم، اکثر مسلمانان به قرآن مراجعه نکردن که صراط مستقیم یعنی صراط توحید، اگه از راه توحید منحرف شیم صراط مستقیم نیست، نمیرسه به اون مقصد. راهی که تو میروی به ترکستان است، آدم نمیتونه بگه بالاخره میرسه، حالا یه ذره دیرتر، نه اصلا نمیرسه به اونجا. دوم اینه که ما باید بفهمیم که منظورمون کیه. صراط الذین انعمت علیهم، مگه نه تأثیر نداره؟ روزی هزار بار آدم بگه خدایا راه کسانی که بهشون نعمت دادی، خودمون نمیفهمیم که چی داریم میگیم از خدا. همون داستان فریوی هزاره. این فریوی هزار کجا میره که میخوای؟ خدا از ما میپرسه که منظورت چیه. پس باید ببینیم که اونایی که نعمت داده، یه نوع نعمتایی هست که خدا به همه داده، چشم و گوش و دست و پا و عقل و فهم و این به همه داده، کافر، مشرک، منافق، مرتد، مسلمون، مؤمن، همه این از این نعمتها برخورداریم. ولی یه نعمتهای ویژه‌ای هست که یه عده‌ای از اون نعمتها برخوردار شدن. قرآن گفته، در سه جای قرآن می‌بینم توضیح داده کجا هستش. یه جا میگه که راجب صراط مستقیم اونجا بحث، آیه 67 سوره نساس میگه و من یوت الله و رسول، کسی که از خدا و رسول اطاعت بکنه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، این میپیونده به کسانی که خدا بهشون نعمت داده. کیا هستن اونا که خدا بهشون نعمت داده؟ من النبیین، اونا که خدا بهشون نعمت داده، پیامبران و صدیقین، راست های روزگار، نه راستگوها. چون ما فکر میکنیم راستی فقط راست گفتنه، کسی که عملش با حرفش انطباق داشته باشه صدیقه. صدیق مبالغه صدقه، همه وجودش راسته، اصلا دروغ تو وجودش نیست، نه در زبانش، در عملش، در هیچ چیزش، در نیتش. یه پارچه مجسمه صداقت. من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، یا صالحین و شهدا. شهدا بعضی فکر کنن فقط کسانی که کشته شدن در راه خدا، اونایی که مدل قابل مشاهدن، حالا توی جنگ حق و باطل کشته شده یا نه، شاهده، این مردم بهش نگاه میکنن، این مجسمه است، این شخص برگزیده است. صالحین کسانی که اصلاحگران روزگارند، حالا اصلاح اقتصادی، اصلاح فرهنگی، علمی، اونایی که در هر زمانی در هر جامعه‌ای مصلحای جامعه اند. پس میگه کیا؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین و حسن اولائک رفیقن. عجب رفیقای خوبی، چه رفیقای جالبی، چه دوستای خوبی آدم تو زندگی داشته باشه که رفقاش تو زندگی پیامبران و شهدا و صدیقین و صالحین باشه. یه جای دیگه تو سوره 19 هم سوره مریم نام 18 تا از پیامبران آورده، از حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب شروع میشه تا یحیی و الیاس و اسماعیل مفصله. بعد میگه اینا رو من برگزیدم و هدیناهم الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم هدایتشون کردم. در چندین جای قرآن به ما توضیح داده که صراط مستقیم و کیا رفتند. پس ما وقتی تو نماز میگیم خدایا من رو به صراط مستقیم هدایت کن، صراط کسانی که نعمت دادی، اگه این رو تو قرآن خونده باشیم، وقتی که داریم این دعا رو میکنیم، تو ذهنمون، تو قلبمون، یه عجلم نکنیم که تونتون میخوایم تمام بکنیم نماز رو به کار دیگه برسیم، یه لحظه ببینیم چی میخوام. میگم خدایا من نمیخوام بالاخره یه کوره راهی پیدا کنم به سمت تو برسم، من میخوام مثل عیسی ابن مریم باشم، من میخوام مثل پیغمبر اسلام باشم، من میخوام مثل ابراهیم باشم. نیست؟ میگه خدایا من رو به راه کسانی که نعمت دادی. حالا همینجوری بیاییم پایین تر، بزرگانی که در طول تاریخ داشتیم، مصلحین بزرگ تاریخ اسلام. پس یه لحظه آدم تو ذهنش تصور بکنه چی رو از خدا میخواد. میگن هر چی هدف شما دورتر باشه بیشتر جلو میرین دیگه، نیست؟ اگه هدف آدم کوتاه باشه همت آدم هم متناسب با این هدفه، ولی اگه هدف رو خیلی دور بگیرید خب بیشتر جلو میرید. پس ما دائما تو نماز میخوایم شانه به شانه پیامبران خدا حرکت بکنیم، شخصیت خودمون رو خیلی میخوایم بالا ببریم، کم بها به خودمون نمیدیم، میخوایم ما با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین رفیق باشیم. حسن اولائک رفیقن، میگه اینا رفیقای خوبی هن، چرا با اینا رفیق نمیشی، با اینا رفت آمد نمی کنی، چرا مناسباتت با اینا نیست. قرآن 19 تا پیامبر رو گفته بر صراط مستقیم بودن. جالب این عدد 19 هم که تو محاسبات رشاد خلیفه و دیگران هم هست، پیامبر اسلام و 18 تا پیامبر دیگه، نمیگم بقیه نیستن ها، ولی این 18 تا، این 19 تا رو تو قرآن به صراحت گفته که اینا تو صراط مستقیم بودند. خب اینم یک نقطه است، یک نقطه ای که دائما از خدا میخواییم صراط الذین انعمت علیهم، یه استثناء میذاریم، مثل این که در واقع به خدا داریم میگیم که چی میخواییم. ببینید اگه ما نفهمیم چی میخواییم که چه خاصیت داره؟ خدا میخواد ما بفهمیم چی میخواییم. میگیم صراط مستقیم، میگیم منظورمون کدوم صراط مستقیم، از بعد مثبت، از بعد منفیش هم میگیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نمیخواییم جزو اونایی که مورد غضب قرار گرفتن، نمیخواییم مثل گمراهان بشیم. مفسرین عمدتاً میگن منظور از این دو گروه، یکی یهودی ها هستن، چون قرآن خیلی گفته که اینا بعد از این که این همه خدا بهشون نعمت داد، ده ها یا صد ها پیامبر، موسی از دست فرعون نجاتشون داد، به محضی که از رود نیل عبور کردن یه جا دیدن گوساله میپرستن، گفتن بر ما می گوساله درست کن. تا حضرت موسی رفت کوه طور 10 شب دیر شد، اینا با اون طلا جواهراتشون قالب زدن گوساله 2 مرتبه. این مورد غضب قرار گرفتن. آدم از خداپرستی که این همه نجاتش داده دست فرعون بره گوساله بپرسته. زالینو میگن که پیروان حضرت مسیح، اونا نخواستن از خدا دور بشن ولی قلوف کردن، زیاده روی کردن، خدا رو در وجود پیامبر خدا دیدند. حالا البته این نمیخوام بگیم که واقعا منظور این بوده، این دوتا مستاق و نمونه های تاریخی هستن، ولی خیلی چیزا هست که آدم مشمول غضب خدا قرار میگیره یا میخواد در راه حق بره ولی اشتباه رفته. شما خیلی وقتا یه چیزی فرض کنید مسئولتون، رئیستون یا بچه های پدر مادرشون میخوان خلاف بکنن، خب این راه چیزی میره، برعکس میره، خب این غضب نارضایتیه، ولی یه وقت میخواد اون کار بکنه ولی اشتباه میره، یه چیز خطایی. در واقع میخوایم خدایا ما راه اون برگزیدگانت رو میخوایم، نه اونایی که اصلا راه غلط رفتن یا میخواستن راه درست برن، افتادن دنبال پیغمبر پرستی، امام پرستی و بزرگ کردن انسانها و شخصیتها. دو جای دیگه هستش که قرآن برای ما توضیح میده که صراط مستقیم چی هستش. یه بار به خود پیغمبر گفته، میگه بگو اینه. خیلی آیه اینا که حفظ باشید تو نماز بخونید خیلی تأثیر داره رو آدم. سوره انعام آیات 161 تا 164 سه بار قل هست. پیغمبر بگو، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. پیغمبر بگو به مردم که خداوند صراط مستقیم رو به من نشون داده. خب زود به نظر اون میاد که صراط مستقیم چیه، چجوریه؟ دینن قیمن. صراط مستقیم یه دینه، یعنی یک آیین نامه است، یک روشی است که انسان رو چی؟ قیمن، آدم رو بلند میکنه، رشد میده، بالا میاره. خب تا اینجا تئوریه، کی این کارو کرده؟ ملت ابراهیم. این دین همون شیوه ای است که ابراهیم عمل کرده، آیین اونه. خب ابراهیم مگه چی کار کرده؟ حنیفن، برای اینکه او تمام زندگیش حق‌گرا بود. و ما کان من المشرکین، هرگز هیچ انگیزه ای رو در خدا پرستیش شریک قائل نمی شد، هم خدا هم خورما. حالا اینجا برای راحتی و رفاه خودمه، حالا اینجا همسر و فرزند منن، اینجا پدر و مادر منن، اینجا همشهریان هم، نه، فقط براش حق مطرح بود. پس دوباره تکرار میکنم، قول پیامبر اعلام بکن، اننی هدانی ربی، منو پروردگارم هدایت کرده به سوی صراط مستقیم. صراط مستقیم دینیست که آدم رو بالا میاره، همون آیین ابراهیمه که سراسر وجودش خالص و پاک و خداجو بود. حالا میگه یه چیز دیگه هم بگو به مردم، قل، این قل دومه، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. پیغمبر بگو ان صلاتی، همانا ترجمه میکنن نماز من برای خداست. یعنی چی؟ مگه ما برای غیر خدا نماز میخونیم؟ این که درسی برای ما نداره. صلات و این سه جلسه تمام تلاش من بود که مفهومشو عرض بکنم خدمتون، که صلات یعنی روی کرده به خدا، مفهوم صلات یعنی رو آوردن. ما صبح که از خواب بلند میشیم دنبال چی هستیم؟ به چی رو کردیم؟ به چه چیزایی بی‌رغبتی نشون میدیم؟ این میشه صلات. بگو صلات من یعنی تمام روی کرد من، تمام توجهات من تو زندگی، تمام آرمان طلبیام، تمام ایدئالهام. یک، صلات. و نسکی، نسکم ترجمه میکنن قربانی. اما کجا قربانی میکنیم؟ هر کی حج بره قربانی میکنه. نسک یعنی عبادت هایی که درش قربانی باشه، یعنی مایه بذاری خرج بکنی، نیست؟ آدم به خیلی چیزا رو میکنه، علاقه داره، ولی حاضر نیست انار رو براش خرج بکنه، نیست؟ خدایا تمام چیزایی که من دنبالش میرم تویی، صلات من تویی، تمام مناسک من، یعنی هر چیزی که من براش مایه میذارم، پول خرج میکنم، وقت میذارم، چی دیگه، هر چی که داریم که میخوایم براش بذاریم دیگه، این میشه نسک، مناسک. و محیای حیات، زندگی من، من این عمری که به من دادی، این سرمایه‌ای که داره به سرعت از دست میره، میخوام خرج چی بکنم، در چه راهی دارم صرف میکنم، حیات من برای توه. تو یعنی کسی که عاشق باشه دیگه او رو میبینه، خودش رو که نمیبینه، براش فقط معشوق دیگه، برای خدا که احتیاج نداره، این جانو خودش به ما داده، برای ما یعنی در مسیری که تو قرار دادی. ان الصلاتی و نسکی و محیای، حیات من و مماتی، مرگمم در راه توه. آدم میگه مرگو که ما خرج میکنیم، مرگ ما داریم در میریم از دستش، او میاد سراغ ما، چی میخوایم خرجش بکنیم؟ میگه نه، من پایان پرونده زندگیم هم میخواد به نام تو باشه، در راه حق میخوام فدا بشم، نه اینکه همینجوری این تمام بشه و هدفی هم نداشته باشه. زندگی و مرگم در راه توه. لا شریک لکه، برای اینکه هیچ چیزی نیست به جز تو. در این وسط این کمپانی نیست که چند تا شریک داشته باشه که حالا این نشدون، اصلا کسی جز تو نیستش. به ذالکه امرتو، من مأمور اینم و من اول کسی هستم که تسلیم میشم به این حقیقت. قول سوم، بگو اغیر الله ابغی ربن، انتظار دارید من بجز اون الله، بجز خدا کسی دیگر رو رب بگیرم؟ رب یعنی کسی که من تو زندگی دنبال اونم، نگرانیم از اون، امیدام به دست اونه، چون مردم همه که الله رو قبول دارن، ولی شاید 5% مردمی که خدا رو قبول دارن او رو به عنوان رب قبول ندارن، البته زبانن همه قبول دارن، ولی اربابای دیگه تو دنیا هستن، رب خیلیه تو دنیا، ارباب فراونه، میگه ارباب من همون اللهه، میگه به جز او میخوان من دنبال کسی برم، در حالی که او ارباب همه چیز هست و هو رب و کل شی، او ارباب همه اشیاء جهانه، چطور من ارباب دیگه ای پیدا بکنم؟ خب پس اینجام توضیح میده که صراط مستقیم چگونه است. حالا این صراط مستقیم ما نقشش از کجا پیدا کنیم؟ حالا این فریوی 1000 رو یه مقداری باش آشنا شدیم، حالا میخوایم بریم یک نقشه ای از تریپل ای بگیریم که ببینیم این از کجا میشه به این فریوی 1000 رسید. قرآن چندین جا این رو هم توضیح داده، الف لام را، کتاب انزل الیک، کتابی به سوی تو نازل شده که تو رو از تاریکی ها به سوی نور میاره بیرون، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کتابی فرستاده، تاریکی ها یکی دوتا نیست، هر انحرافی که ما داریم یک نوع تاریکیه، این کتاب شما رو از تاریکی ها میاره به سوی نور، نور یکیه، کجا میبره؟ الى صراط مستقیم، میبرتتون به فریوی 1000 میرسونه، صراط مستقیم این کتاب شما رو میرسونه، میگه شما رو میرسونه به راهی که این راه به کجا میرسه؟ صراط العزیز الحمید. یعنی چی این صراط مستقیم؟ ما رو میرسونه به عزیز و حمید. میگن عزیز و حمید صفت خداست، یعنی چی؟ چه فرق میکنه که بگه به صراط غفور و رحیم میرسونه یه صفات نمیدونم عزیز و حکیم؟ یعنی شما رو به اون صفت عزت و حمد خدا میرسونه. عزت یعنی چی؟ عزت یعنی نیرومندی، اقتدار. عزیز به کسی میگن که شکست ناپذیره، یعنی یه جامعه ای اگر از صراط مستقیم کتابی که ما نازل کردیم حرکت کنه، این جامعه به عزت میرسه، یعنی از نظر قدرت سیاسی، از نظر قدرت اقتصادی، از نظر قدرت فرهنگی، از نظر قدرت تکنولوژیک توی دنیا سرآمده. و صراط حمیده، حمیده نیشی؟ از حمد میاد دیگه، نیست؟ یعنی همه حمدشو میکنن، یعنی همه ستایش میکنن از این نظام. بالا غیرتن الان کشورهای اسلامی در صراط عزیز و حمیدن یا کشورهای دیگه یا پیروان مکاتب دینه دیگه. مسلمان ها که همه توجهشون اینه که به غرب برن دیگه، اروپا برن، امریکا برن، نیست؟ برای اینکه عزت اونجا میبینن از نظر سیاسی که واقعا اوناست که ابرقدرت های دنیا دیگه، نیست؟ از نظر حمد که آدم احساس بکنه دانشگاه های برتر، اقتصاد برتر، تکنولوژی برتر، ترافیک برتر، خونه زندگی، خب میشه حمد دیگه، حمید، مبالغه هر نوع حمده. میگه این کتاب شما رو به راهی میرسونه که شما به عزت و به حمد میرسید. بعد توی آیه دیگه میگه بیر الذین اوتوا العلم، اونایی که علم واقعا داشته باشن میبینن که این کتاب به اونجا میرسونه. و یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. میگه اون نمیگه که اونا قبول میکنن، باور میکنن، میگه میبینند. یرا اونایی که علم داده شده باشن میبینند که این کتاب شما رو هدایت میکنه به صراط العزیز الحمید. حالا وقت تنگ، موارد دیگه هم تو قرآن هست که مرتب توضیح داده که میخواید برید صراط مستقیم، این فریوی راهش با قرآنه، برای ما مسلمان البته. میخواید مشخصات این راهو که دست چپ کجا بپیچین، دست راست کجا بپیچین، چطوری مستقیم برید، اینا رو با تمام جزئیات کتاب براتون در واقع گفته. راه نجات هم در واقع میگه همین کتاب هستش. یه جا دیگه هم باز توضیحی که روی این هست، جالبه این رو عرض کنم. برخلاف ظاهر بینی های ما، میدونیم ما همش چسبیدیم به بعضی از مسائل حلال و حرام احکام، چیا رو میشه خورد، چیا رو نمیشه خورد. خیلی وقتا تو این جلسات، حالا اینجا کمتر هست، آدم تو هر شهری میره سال اول دینی مسئله ذبح شرعیه. حالا خیلی ها ممکن نمازم نخونن، ولی ذبح شرعی خیلی مهمه. قرآن تو سوره انعام از آیات 151 تا 153 بعد از اینکه این مسئله ذبح شرعی و نمیدونم این حرفا و حلال و حرامای خوردنی رو میگه، میگه قل تعالوا اتلوا ما حرم علیکم. بابا بیاین بالاتر از این حرفا، تعالو به قول آقای طالاقانی علوه، بیاید بهتون بگم چیا حلال و حرام واقعیه. تعالو، میگه خدا به پیغمبر، میگه پیغمبر به این مردم بگو بیان من براتون تلاوت کنم که حرامای واقعی چیه. بعد 10 تا چیزو میگه بابا اینا حرامه، نمیخواد بگه که اونا حرام نیست و حالا هرچی خوردین مهم نیست. میگه چرا انقدر اونا رو جدی گرفتین و مسائل اساسی دیگه رو رها کردین؟ حرامای واقعی اینه، الله تشرکو بهی شیئن، انگیزه های غیر خدایی نداشته باش تو زندگی، به پدر و مادرت ترک احسان نکن، دنبال فواحش نرو، آدم نکش، مال یتیم و نخور، خیانت در معاملات و اقتصادت نکن، وقتی حرف میزنی عادلانه حرف بزن، اگرچه علیه خیشاوندان خودت باشه، قراردادی اگه عهدی داری وفا بکن. این نقطه رو میگه، آخرش میگه و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. فقط تو صراط مستقیم برو، دنبال حلال حرامای چی میری که ذبح شرعی هست یا نه و از اصل توحید منحرف شدی. مسئله اساسی اینه که تو داری تو مسیر درست میری یا داری راه کج میری به نام دین، به نام خدا، که نمیرسه به اون مقصدی که تصور میکنی. ولا تتبعوا السبل، از راه های مختلف نرید. میگه متفرق میکنه شما رو، فتفرق بکن. وقتی همه توی یه مسیر بودیم، همه با هم متحدیم، متحد جانهای مردان خداست، همه با هم دوستیم، ولی اگه بنده پیرو به این آقا باشم، شما پیرو به اون آقا باشید، بنده تو خط ولایت این باشم، پیرو ولایت این باشم، شما اون باشید، اون یکی اون باشه، خب همه با هم دشمنیم. چرا؟ برای اینکه رهبرانمون با هم فرق میکنه. ولی وقتی یکی باشه، یک هدف، یک مقصد و یک کتاب، دیگه مردم دیگه اختلاف ندارن. میگه ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون، این چیزیست که شما رو توصیه میکنم تا رعایت تقوا رو بکنید. خب این توضیحات کلی قرآن بود راجع به صراط مستقیم. از زبان بعضی از عرفان بد نیست یک دو تا اشاره خدمتتون در این 3-4 دقیقه بکنم. داستان اون لیلی و مجنون رو تو مثنوی مولوی خوندین، اون شطوری که مجنون سواره که به سوی کوی لیلی میخواد بره. از قضا این شطوری که سواره این یه بچه ای داره در طویله، مادامی که مجنون افسار شطور رو داره، شطور به سمت کوی لیلی داره میره، ولی هر وقت خوابش میگیره شطور چون هواش به عقبه تا میبینه این افسار سسته برمیگرده، این دو مرتبه از خواب بلند میشه میبینه ای بابا همش عقب رفتن، دو مرتبه سر و کج میکنه و آخرش میبینه نه، سالهاست که داره تو این راه میره به کوی لیلی نمیرسه. میگه تا تو باشی، تا تو با من باشی ای مرد وطن، پس ز لیلی دور ماند جان من. تو که وطنی نداری، هدفی نداری، تو همش اون طرف میخوای بری، حواست، یعنی میخوام بگم نفس انسان مثل اون شتوریست که برش سواره، عقل انسان سوی کوی لیلیه. میگه روزگارم رفت زین گون حالها، تمام زندگیم تلف شد، رسیدم به این سن، همچو تیه و قوم موسی سالها. میدونی 40 سال قوم موسی در صحرای سینا سرگردان بودن دیگه. میگه خطوتینی بود این ره تا وصال، فقط 2 قدم بود تا وصال، انقدر ساده بود. مانده ام در ره ز 60 سال، راه 2 قدمی رو 60 ساله دارم طی میکنم، برای اینکه از صراط مستقیم دور شدم. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. بالاخره از شطورش پیاده میشه و میگه تو این راه سنگلاخ من با پای خونین به اون سمت حرکت کنم بهتر از این شطوریست که منو داره بر میگردونه هی به عقب. در جای دیگه میگه اهدنا گفتی صراط مستقیم، همه داریم میگیم اهدنا صراط المستقیم، دست تو بگرفت و بردت در نعیم، نار بودی نور گشتی ای عزیز، قوره بودی گشتی انگور و مویز، اختری بودی شدی تو آفتاب، شاد باشد الله اعلم به ثواب. در جای دیگه در دیوان شمس است میگه هر نفس بوی دل آید از صراط المستقیم، اگه آدم در اون مسیر باشه هر تنفسش در واقع بوی خوش دل هست، تا نگویی عشق ره رو که ره آورد کو. میگه دستاورد نگی به کجا رسیدی، این راه همش نفس عشقه، به چی رسیدی، چه خونه زندگی پیدا کردی سوال مطرح نیست. میگه این راه هر تنفسیش در واقع رسیدنه. در حافظم هستش در اینجا میگه در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. از سعدی هم نکته کوچیکی عرض کنم، نگاه کردم توی کامپیوتر که این صراط مستقیم رو عرفای ما شعران ما چگونه دیدن. میگه باد گلبوی سحر، صبح سحر دیدین چه نسیم خوشبوی میاد، باد گل رو میاره، باد گلبوی سحر خوش میپزد، خیز ای ندیم، بلند شو بلند شو، این باد خوش که داره میوزه، بس که خواهد رفت بر بالای خاک ما نسیم. خیلی حالا زیر این خاک باید بمونی، 1000 سال این نسیم میاد از بالا سر قبرت میره، حالا که زنده ای این نسیم مناسبت ها موقعیت ها که میاد بلند شو. باد گلبوی سحر خوش میوزد خیزه ای ندیم، بس که خواهد رفت بر بالای خاک ما نسیم، ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت بر صراطت جای تشویش است و بیم، آرامش نخواهی داشت، دنیا صراط مستقیم برو، از این نسیم استفاده بکن. دک نکته هم شبستری در اون گلشن رازش میگه میانه چو صراط مستقیم است، زهر دو جانبش قعر جهیم است. اونم باز متوجه هست که صراط مستقیمه که راسته، یه تعبیری هم حضرت علی تو نهج البلاغه دارن، میگن الیمین و شمال مزلتون، راست روی و چپ روی گمراهیه، و طریق الوسطا هی الجاده، راه وسطا راه وسط جاده اونه. میگه منها باقی کتاب و سنت، تو اونجاست که کتاب و سنت میمونه، عاقبت در این مسیر مستقیم هست. میگه شغل من الجنت و النار امام او، کسی که هدف تو زندگی داشته باشه مشغول شده، از سه حال خارج نیست، سائن سریعن نجا، اونی که میدوه سرعت میگیره نجات پیدا کرده. یه عده هستن و طالبون بطیون، طالبن ولی کندن، لاک پشتی میرن، امید است و مقصرون فی النار هوا، یه عده هم کوتاهی میکنن نمیرن، خب سقوط میکنه در واقع. از عبیدم هست، اینم میخونم و ازم و ختم میکنم. میگه اگر روحت ز آلایش سلیم است، اگه روح سالمی داری، رسیدن در صراط مستقیم است. انشالله که خداوند همه ما رو به اون صراط مستقیمش هدایت بکنه که کرده در کتابش، به ما هم توفیق گام گذاشتن در اون صراط مستقیم رو عنایت بکنه. موفق باشین. خب سوالی بحثی اگر بله، دفعه پیش سوال فرمودن راجب نماز قضا یا در سفر گفتین. نماز که قرآن روزه رو گفته که اگر مریض هستید در سفر هستید، فعدتون من ایام اخر، میتونید از روزهای دیگه ماه بگیرید، ولی هیچ جای قرآن نگفته که اگر نماز حالا کار داشتید گرفتار بودید فردا دو برابر بخونید، سه برابر بخونید، یا مثلا نه دنیا رفتید یه مقدار پولتون رو بذارید براتون مثلا 10 سال نماز بخونن، نماز خرید فروشی دیگه، تجارت مربحت تجارت پرسودی. خب نماز که کیلویی نیست دیگه، در واقع نمیشه خرید نماز رو. میگه ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز یک فریضه زمانداره، متکی بر وقته. یعنی ببینیم شما، آدم عادت داره صبحانه نهار شام، یعنی صبح آدم نیاز داره که انرژی کسب کنه، زور انرژی میخواد. حالا اگه یه روز آدم نتونست، آیا میتونه شام در اول 3 برابر بخوره؟ نمیشه که دیگه، یعنی اون زمان باید اون انرژی میرسید به آدم، اگه نرسیده از دست آدم داده. بنابراین یه کسی که یه عمری نماز نخونده، حالا بعد از مرگش کسی دیگه یه پولی میگیره که مثلا 3 سال نماز میخونه، این جای او رو میگیره. خب ممکنه برای اون کسی که حالا کاری کرده، ممکنه، من نمیدونم، اون که پول آدم میخواد بگیره نماز بخونه، تونتون هم میخواد بخونه که زودتر به آخر برسه، چه خاصیتی داره من نمیدونم، ولی برای اون شخص من نمیدونم چه خاصیتی داره، اون که دنیا رفته. یعنی یه کار مکانیکی که نیست بگیم این کار باید میشده، تأثیراتی است که تو حیات باید بذاره. قرآن برای چی بر ماه صراط مستقیم داره میگه؟ و تمام تلاش بنده تو این جلسه این بود که خب از قرآن استفاده کنیم که به ما چه آموزش داده. برای اینکه من اگه 1000 بار در روز بگم خدایا منو به صراط مستقیم هدایت کن، ولی ندونم صراط مستقیم چیه، چه تأثیری تو وجودم میذاره؟ اگه وقتی میگم خدایا منو به راه کسانی که بهشون نعمت دادی، ولی من ندونم نعمت دادی یعنی چی، فقط لفظ رو گفتم، ولی اگه من بدونم که منظورم پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحینه، همون موقع که اینو میخوام تو وجودم داره این مدل ها رژه میرن، هی هر روز میگم خدایا من میخوام مثل این پیغمبرات بشم، پس رو من تأثیر میذاره، من صفات اونا رو پیدا کنم، دارم در خودم اون عشق و علاقه و تمایل و انگیزه رو تقویت میکنم. آخه چطور ممکنه که آدم در روز 10 بار با تمام وجود بخواد که من میخوام مثل پیغمبرم بشم، میخوام مثل حضرت علی بشم، میخوام مثل امام سجاد بشم؟ خب یواش یواش اگه واقعا آدم بگه اونطوری میشه دیگه، اینا داره اراده ما رو در واقع داره تیز میکنه. اما نماز مسافرت قرآن اون رو هم هیچ جا نگفته که تو سفر بشکنید، فقط نماز جنگ هستش که تو قرآن گفته، برای اینکه سفرهام اون موقع سفرهای مثل امروز برای گردش و تفریح که نبوده، ویکندی نداشتن، نمیدونم پیغمبر تمام سفرهایی که داشتند البته قبل از رسالتشون دو سه سفر برای تجارت رفته بودن، ولی آیات قرآن که میگه تو سفر هستی اگر ترس حمله دشمن داشتی میتونی نماز تو بشکنی، اون موقع دشمن 100 متری بود حمله میکرد در همون 5 دقیقه که نماز میخونده. نمیگه تازه بشکن، میگه گناهی نداره اگر تشخیص دادی که تا این 5 دقیقه ممکنه حمله کنن میتونی نصفش بکنی، میتونی در واقع این کارو بکنی. الان دیگه اصلا اون مسائل منتفیه و پیغمبرم سفر گردشی نداشته که تو گردش ما تازه سفر مسافرت میریم، تازه آدم ریلکسه، برای چی داریم ارتباط به خدا؟ موقعی که تو ادارشه نمیتونه، وقت نداره، سر کار براش سخته، تون تون تو این ترافیک بدو بدو دیگه فرصتی نداره. وقتی قشنگ ویکند راحت آدم وقت داره، اون مقرشم تازه آدم بخواد نصفه بکنه، این اصلا منطقی نیستش.